السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. عرض السلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز و ستیز گرامی و خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرموده در محضر شما عزیزی باشند. انشاءالله در ازای وقت گرانبهایی که دستمون تسلیم میشه، خدای متعال مطالب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری بسازه و جلسه پربرکتی رو داشته باشیم. در چند جلسه قبل ما پیرامون یکی از هنرهای انتقال پیام تحت عنوان موسیقی، هنر موسیقی صحبت کردیم. مطالب متعدد و متنوعی را خدمتتون در این عرصه تقدیم کردیم. عرض کردیم که حالا موسیقی آغازش توسط حکیمان فریختگان و فرزانگان عالم بوده، مبدع موسیقی فیلسوفان بزرگ افرادی مثل فیثاغورس بودند و مدافعان موسیقی و پرورش دهندگان موسیقی فیلسوفان بزرگی مثل فارابی، ابن سینا و اخوان الصفه و دیگران در طول تاریخ اسلام بودند. و اشاره هم کردیم که به نظر ما اسلام عزیز چون که خودش پیامش یک پیام هنری است در یک از یک جهت و یکی از ابعاد اعجاز قرآن بعد هنری اون هست و آیات قرآن هم یک موسیقی ویژه و بی‌نظیری داره، طبیعتا نمیتونسته و نمیتونه مخالف هنر به معنای عام و مخالف موسیقی باشه. هم یک تلاش کرده اگه کلیت آیات و روایات مخصوصا در حوزه موسیقی و لحن و صوت زیبا رو ببینیم، موسیقی که عرض میکنیم هم از موسیقی کلامی و موسیقی غیر کلامی، اگه آیات و روایات رو ببینیم ملاحظه میکنیم که فضای روایات و اندیشه اسلامی به این سمت بوده که خواسته یک مدل و سبک الهی و تعالی جویانه از موسیقی را در جهان اسلام ترویج بده و مسلمان ها را به اون سمت سوق بده. هم روایاتی که می فرماید زینت قرآن صوت حسنه، قرآن را با الحان عرب بخوانید، با اون آهنگ های عرب، چون که قرآن را زبان عربی است و بهترین آهنگ هایی که میشه قرآن را باش تلاوت کرد آهنگ های عربی است. و همین که خود ائمه اطهار سلام الله علیهم با زیباترین وجه ممکن و آهنگین ترین گونه ممکن قرآن را تلاوت می کردند و اوقاف نفوس بود و عرض کردیم ادعیتو به بهانه های مختلف در خانه های ائمه می ایستادند، توقف می کردند برای اینکه از اون لحن و صوت امام در هنگام قرائت قرآن و ادعیه استفاده کنند. و از طرفی هم تمام مخالفت هایی که در روایات اسلامی و به تبع اون در طول تاریخ فقاهت و فقیهان شیعی میبینیم نسبت به موسیقی شده، مخالفت با موسیقی قنایی است، نه همه موسیقی ها. موسیقی قنایی رو هم عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی موسیقی هایی که به دنبال تحریک ابعاد حیوانی انسان هست، اساساً موسیقی انسانی نیست، موسیقی نیست در راستای کمال انسان و در شأن انسان باشه، بیشتر به دنبال تحریک حیوانیت هست، شهوات حیوانی و بعد حیوانی انسان. رضا اسلام اون را حرام کرده به منظور پاسداشت عقل و انسانیت. این کلیت حرفایی بود که در باره موسیقی در چند جلسه قبل عرض کردیم. یک جنبندی نهایی هم داشته باشم که به نظر بنده موسیقی اهم از موسیقی کلامی و غیر کلامی از هنرهای شریف، از الطاف الهی برای بشره و از نعمتهایی است که خداوند به بشر یا به عده‌ای از انسانها عطا میکنه. اما مثل هر نعمتی توسط عده‌ای از انسان‌های شیطان صفت، انسان‌های ناسپاس به انحراف کشیده شده و لذا مدل‌هایی از موسیقی‌های انحرافی هم فراوان در تاریخ بشر بوده و سوء استفاده‌های فراوانی از این هنر مقدس و این هنر شریف و الهی صورت گرفته. در مجموع طبق تعاریفی که از موسیقی ارائه دادیم، موسیقی همراه با یک زیبایی هست، آهنگی زیبا و آهنگی متناسب، یعنی هم زیبایی در موسیقی هست و هم تناسب و انتظام و نظم در موسیقی وجود داره و اینها از ارکان و مؤلفه های اصلی موسیقی است. موسیقی که زیبا نباشه موسیقی نخواهد بود، یعنی آهنگ نازیبا را اساسا اینو نمیگن موسیقی. لذا موسیقیدان ها تمام دستگاه های که میشه آهنگ زیبایی درش خوانده بشه رو در طول تاریخ شناسایی کردن و در دستگاه های مختلفی حالا دیگه نیازی نیست به نام آوردن از اونها و توضیح اونها، اینها رو دستبندی کردن و هر آهنگی که ما هر گونه صدای آهنگینی که صحبت کنیم موسیقیدان ها میتونن بگن این در کدوم یک از اون دستگاه ها بود یا در کدوم یک از اون شعب دستگاه هایی بود که علل قاعده بشریت و بشر و انسان آهنگ ها و صداهای زیبای خودش رو در اون قالب میگنجونه. پس هم نظم و انتظامی داره موسیقی و هم تناسبی، اما منظور از این تناسب یک تناسب درونی است، یعنی آهنگ و اجزای این آهنگ یک تناسبی داشته باشه، نظم و انتظامی داشته باشه، فراز و نشیبی که در آهنگ یک فردی هست، یک خواننده یا یک نوازنده این تناسب داشته باشه، نظم داشته باشه، زیر و بمش به هم بسازه، این یک سطح از تناسب هست. خب در همه نوع موسیقی های خوب یا بد یا حرام یا حلالش این وجود داره، اما موسیقی ارزشمنده که افزون بر تناسب درونی خود این آهنگ یک تناسبی با انسان، چون که موسیقی هنر انسانی است، با ذات انسان، با هویت انسان، با روح انسان هم داشته باشه، لذا این تناسب دایرهش گسترده تر میشه. در موسیقی الهی و موسیقی انسانی گفته میشه که متناسب با فطرت انسان باشه، متناسب با روح انسان باشه و نه متناسب با شهوت یا غضب انسان و نه متناسب با ابعاد حیوانی انسان. اون ابعاد حیوانی انسان یعنی موسیقی های مربوط به حیوانات، در حقیقت موسیقی مربوط به انسان نیست. موسیقی مربوط به انسان باید با ابعاد فطری و روحانی انسان هم تناسب داشته باشه. و البته کسی میتونه اینو موسیقی را به نوازه، نوازنده یا خواننده میتونه این گونه آهنگی را بیان کنه که خودش روح پاکی داشته باشه، روح انسانی خودش را تقویت کرده باشه و الا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. ذاتی که خودش آروده باشه، خواننده یا نوازنده ای که آروده باشه، این نمیتونه آهنگ متناسب با روح انسان تولید کنه، متناسب با فطرت الهی انسان تولید کنه. این سطح دوم تناسب که میشه موسیقی انسانی. سطح سوم تناسب که موسیقی ارزشمنده که متناسب با فضای کلی عالم باشه، تناسب با اجزاء عالم داشته باشه. خدای متعال در بینش توحیدی، در بینش فلسفه اسلامی، ما معتقدیم کل جهان هستی و تک تک اجزاء جهان هستی همه در مسیر حقن، این من شیء الا یسبح بحمده، همه اجزاء عالم، تک تک ذرات عالم در حال تسبیح حضرت حقن. و موسیقی، موسیقی انسانی و الهیه که در این فضا باشه، یعنی این بعد تعالی انسانی را و بعد خداجویی انسان را تقویت کنه، متناسب با فضای کلی عالم باشه. ولله ملک السماوات والارض و الیه المصیر، تمام اجزاء عالم به سمت خدا حرکت میکنن. خب موسیقی زمانی اون تناسب کامل را خواهد داشت و اونی که فیلسوفان واقعا دنبالش بودن و اونی که اسلام دنبال اون هست همین موسیقی است. زمانی تناسب تام و تمامی خواهد داشت که چون با چون این حرکتی متناسب باشه، یعنی شنونده این آهنگ یا شنونده این صدا با شنیدن این صدا روحش خدایی تر بشه، به تعالی حرکت کنه و به سمت تعالی حرکت کنه در حقیقت. این حالا جنبندی کوتاهی از مباحث کلی موسیقی. اما به بحث دیگری که از اون مباحث هنرهای بی کلام انتقال پیام بپردازیم، یک اشاره کنم. عرض کردیم که در گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری 7 نکته را تذکر دادند، 7 توصیه اساسی داشتند. توصیه 7 مربوط به سبک زندگی بود. فرمودند که خب هم قبلا در این موضوع صحبت کرده بودند، هم اینجا وعده دادند که در آینده بیشتر صحبت خواهند کرد، اما اینجا تذکری دادند که سبک زندگی غربی خسارت‌های بی جبرانی را بر کشور ما و بر ملت ما به بار آورده، باید با این مقابله کرد. اون هم یک جهاد همه جانبه و هوشمندانه در تقابل با این فضای سبک زندگی غربی باید به کار گرفت. ما در ذیل این فرمایش مقام معظم رهبری این صحبت‌ها رو سامان دادیم و گفتگو کردیم. عرض کردیم سبک زندگی غربی که مبتنی بر جهانبینی غربی و ارزش‌های غربی است و محصول اون دنیا و اون نگاه به عالم هست، در قالب‌های مختلف و به وسیله ابزارهای مختلفی سعی می‌کنه این خودش را منتقل کنه و جا بندازه و ترویج بده و در جامعه ما از اون ابزارها استفاده میشه. عرض کردیم یکی از مهمترین ابزارها ابزارهای هنری است، رسانه هاست و ابزارهای هنری برای انتقال و ترویج سبک زندگی غربی. از جمله این هنرها، هنرهای بی کلام انتقال پیامه، هنرهایی که حرف نمیزنه در ظاهر اما حرفها برای گفتن داره، پیامها منتقل میکنه. ما این چند جلسه رو پیرامون اینها داشتیم صحبت میکردیم و داریم صحبت میکنیم. اولین هنر بی کلام انتقال پیام هنر موسیقی بود که عرض کردیم قلب چگونه از اینها استفاده میکنه و تغییر ذائقه موسیقی را در دستور کار خودش قرار داده و واقعا در این زمینه موفق بوده متاسفانه و شکارهای زیادی را در کشور ما به دست آورده که حالا باید هوشمند بود در مقابل با این توضیحاتی اجمالا عرض کردیم. اما هنر دیگری که باز هم از هنرهای بی کلام انتقال پیام است، پیام را منتقل میکنه اما بدون اینکه حرفی بزنه، اثرگذاری های خیلی شدید و مخربی بر فرهنگ عمومی مردم و زندگی فردی و اجتماعی داره بدون اینکه تبلیغ زبانی و کلامی داشته باشه، هنر مد و مدسازی و به طبع اون مدگراییه. اینم پیرامونش دقیقا در این جلسه سعی میکنم همین جلسه بحث رو جمع کنم دیگه این کشتار نشه پیرامون صحبت کنیم. خب هنر مد و مدسازی و تولید انواع اقسام مدها و به طبع اون مدگرایی در جوامع و جامعه ما طبیعتا یک هنر جدید به معنای دقیق کلمه نیست. در همه روزگاران بشر تا جایی که تاریخ فرهنگی بشر نشون میده انسان ها دنبال مد بودن، مدهای جدید، زیبا طراحی های زیبایی در لباسشون، در مرکبشون، در مسکنشون و همین گونه پیشرفت های مادی هم رخ داده. دامن یک کسی یک مد جدیدی، یک نوآوری ایجاد کرده، یک روش جدیدی در پوشش، در آرایش، در مسکن، در مرکب، در ابزارهای رفاه ایجاد کرده و همین گونه دیگران تقلید کردن، راحتی اون و زیبایی اون را دیدن و به تبعش تغییرات و تحولات در طول تاریخ بشر پدید آمده. اما مد و مدگرایی و مدسازی به معنای مدرن کلمه و به این وضعیتی که الان باش مواجه هستن جوامع بشری و جامعه ما محصول دنیای مدرن است، محصول دنیای غربه و محصول مدرنیته غرب. از اموریه که این فرهنگ جدید غرب، فرهنگ سرمایه‌داری و لیبرالیسم برای بشر به ارمغان آورده و این فجایعی که حالا اشاره خواهم کرد رو به دنبال این مسئله شکل داده. واژه مد حتی در کشورهای واژه جدیده، حتی اکثر اون 70-80 سال بیشتر عمر نداره، چون که یک واژه فرانسویه. دقیقا واژه مد واژه فرانسویه، در انگلیسی تحت عنوان فشن ازش بیشتر یاد میکنن. واژه مد در انگلیسی هم آمده ولی به تعبیر فشن بیشتر رایج هست. پس مد و فشن اصطلاحات جدیدی، حالا مثلا مد که احساس میکنید واژه فارسی باشه، فارسی نیست، واژه فرانسوی اصله که در زبان فارسی هم رواج پیدا کرده. در معنای لغوی مد یعنی روش، یعنی اسلوب، یعنی شیوه، رسم، سلیقه. معنای اصطلاحی مد یعنی روش و طریقه موقت، کوتاه مدت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان طرز زندگی و لباس پوشیدن و لباس پوشیدن و خانه ساختن و مرکب سوار شدن و حتی راه رفتن و حتی فکر کردن و حتی میل پیدا کردن را تنظیم میکنه. در حقیقت مد اختصاصی به پوشش نداره، به آرایش نداره، به مسکن هم سرایت میکنه، به حتی گرایش ها و روش فکر هم مسئله مد سرایت پیدا کرده و جریان داره. از پیچیده ترین صنعت هاست در حال حاضر در دنیا. الان دنیای مد یکی از صنایع و صنعت های بسیار پیچیده است. هم ابعاد اقتصادی داره، از صنایع بسیار پولساز و درآمد سازه و درآمد آوره و لذا کارتل های بزرگ اقتصادی پشت صحنه مدها و ترویج مد و مدسازی و مدگرایی هستند. مجلات رنگارنگ متعدد در دنیا داره، رشته های طراحی لباس و طراحی های مختلفی برای ترویج مدهای جدید در دنیا شکل گرفته و در دانشگاه ها، لذا دانشگاه ها و دانشکده هایی پشتوانه مسئله مد و مدسازی هستند. کارخانه های تولیدی و کارگاه های تولیدی برای تولید طرح‌های جدید دائما این کار رو میکنند، شکل گرفته و پشتوانه این فضا هستند. و هم یکی از اثرگذارترین ابزارهای انتقال فرهنگ مسئله مد، لذا مسئله پیچیده تر از اونیه که فکر میکنیم که حالا یک سری آدم سودجو در چهار تا مغازه یا چهار تا فروشگاه آمدن مدهای جدیدی را میفروشن، لباسهای مثلا فلان را میفروشن. نه، خیلی پیچیده تر از این مسئله است. یکی از اثرگذارترین ابزارهای انتقال فرهنگه، یکی از سریعترین روشها برای تغییر فرهنگی در یک جامعه است و یکی از اثرگذارترین ابزارهای سبک سازه، تغییر سبک و ایجاد سبک در جامعه. به همین دلیل ارباب فرهنگ غرب و لیبرال ها از این هنر به زیبایی تمام و با تمام توان ازش استفاده میکنن برای ایجاد تغییر در فرهنگ ملت ها، فرهنگ خانواده ها و فرهنگ جوامع. از این هنر با تمام توان استفاده می کنن. یک معادله که حالا خیلی روی معادله جای بحث هست، جای گفتگو هست، من عرض می کنم این معادله رو به نظر من ارباب فرهنگ غرب و ارباب رسانه‌های غربی به خوبی فهمیدن و ازش هم دارن استفاده می کنن. و اون معادله که در روزه مد و ترویج مد و تغییر سبک زندگی ازش استفاده میشه اینه که همشکلی ظاهری، حالا همشکلی در لباس یا در گفتار یا در راه رفتن یا در خانه سازی، در هر حالتی همشکلی همزبانی رو به دنبال میاره آرام آرام. کسی که با قومی با ملتی هم شکل شد، آرام آرام همزبان با اونا میشه. همزبانی هم فکری رو پدید میاره، همونطوری که اون فکر میکنه این هم فکر میکنه، چیزی را خوب میداند که اون خوب میدانه، چیزی را بد میدانه که اون بد میدانه، دقیقا همون گونه میشه. و هم فکری هم کیشی را به دنبال میاره، هم دینی هم هویتی، مثل میشه همون هویتی. و لذا محصول و نتیجه ای که پر و در ترویج سبک زندگی غربی دنبال میکنه، قرب زده کردن ملت ما نیست عزیزان. مثلا اصطلاح قرب زدگی اصطلاح اندکیه برای این، قربی کردن ملته نه قرب زدگی. قرب زدگی یعنی ما یه اصالتی داریم، یه پایه‌ای داریم، یه زدگی قرب، یه چیزی برچسبی هم از قرب ما زده شده، یه جایی هم یه طوری هم اسم قربی ها فکر میکنیم. قرب زدگی یه جور اصالت رو برای خودمون بازم به تایید میکنه، اما در ترویج سبک زندگی غربی به این راضی نیستن، نمیخوام قرب زده بشیم. لذا اما برخی از روشن فکرانون خوبن میگن، میگن این اصطلاحی که جلال آل احمد به تبع البته مرحوم فردید سید احمد فردی این اصطلاح رو جعل کرده، تو اصطلاح قرب زدگی را مرحوم جلال آل احمد هم در این کتاب قرب زدگیش اولش میگه من این اصطلاح رو از فیلسوف شفاهیمون جناب آقای فردید دارم. این اصطلاح قرب زدگی رو برخی از روشنفکران جدیدمون باش مخالفن، میگن قرب زدگی یعنی چی؟ این فکر ما هم قبول داریم، ما هم تو قبول داریم، اینه اصلا میگن به ما نه یه قرب زده بگه قربی، یعنی اصلا همین ما هم همین هستیم. یک جریان جهانیست، یک فکر جهانیست، یک روش جهانیست و ما هم همونطوری داریم زندگی میکنیم و رفتار میکنیم. خودشون هم گویا متوجه شدن و همین هم در روایات ما اتفاقا تذکر داده شده. امیر المؤمنین علیه السلام در روایت میفرماید که من تشبه به قوم، یا قل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم، کمن کسانی که تشبه به ملتی پیدا میکنن، به قومی تشبه پیدا میکنن، مثل اونا لباس میپوشن، مثل اونا فکر میکنن، الا اینکه آرام آرام به از یکی از اونا تبدیل، به یکی از اونا تبدیل میشه، از هم اونا میشه، الا او شکن یکون هم منه هم، یکی از اونها بشه اصلا. خب این مود یک ویژگی هایی داره که توجه به این ویژگی هم جالبه برای فهم امیر این مسئله. ویژگی های مود و مودگرایی اینه که اولا گذر است، مود مودها گذران. دوستان عزیز حاضر در جلسه همه این حرفو در یک حافظه خودتون یه مروری کنی در جامعه تایید خواهید کرد. یه نوع هوس اجتماعی مود در حقیقت هوسه، یه زمانی جامعه هوسش میگیره مثلا یک مسئله یا عده‌ای از جامعه یا افرادی. لذا بی ثبات هم مودها دائما نوشوندن، این دائما گاهی ممکنه در یک سال، گاهی ممکنه حتی در یک ماه عوض بشن، گاهی ممکنه مثلا 10 سال طول بکشه مود. شما در همین نسلی که سن من اقتضا میکنه، یک زمانی مثلا شلوارهایی که مود بود پاچهشون خیلی بلند بود، گشاد بود و حتی روی زمین پشت جوانه کشیده بشد، این گونه بود، این مود بود. بعد عوض شد شلوارهای پاچه تنگ، مثلا تنگ شد، لوله تفنگی شده، این مود. بعد تغییر پیدا کرد، خب یه زمانی هم مود مثلا شلوارهای اتو کشیده و این بود دیگه، تمیزی این بود، ضرور مثلا داشتیم میگفتیم با اتوی لباسش مثلا هندوانه قارچ میکنه یا ماست میبره میکنه. یه زمانی تغییر پیدا کرد، مود شد چی؟ لباسهای پاره، شلوارهای رنگ پریده پاره، اصلا میرفت مغازه لباس میخرید شلواری که روی زانوش ریش ریش باشه، روناش ریش ریش باشه، باسنش پاره باشه، این گونه میخرید. همین
جین
تحت اون لباس های بله شلوار های جین آقا مدل هایی از جین، این مود شد، عوض شد. کسایی که دنبال همین مود ها میرن، دوره عوض میشه، سه باره عوض میشه، چهار باره عوض میشه. لذا مود ویژگیش گذرا بودن و نوعی هوس اجتماعی بی ثباته. مدت پسندگی مدها کمه، معمولا دائمی نیست. ویژگی دیگر مد که این حساس میکنه مسئله مدگرایی را، بی منطق بودن مدگرایی و مدهاست. مدها و رفتن به سمت مد هیچ منطق عقلانی نداره. احدی در این عالم نمیتونه یک عقلانیتی پشت مد و برای کسایی که میرن دنبال مد بیان کنه، تصریح میکنن عقلانیت نداره. هیچ بنیان عقلانی و منطقی در انتخاب مدها وجود نداره. و همین دلیل مد و مدگرایی در یک جامعه یک زنگ خطر یا یک اعلامیه هست برای مسئولان فرهنگی و صاحبان فکر و فرهنگ. به هر میزان در یک شخصی یا خانواده یا گروهی یا جامعه گرایش به مد شدیدتر باشه، به همون میزان عقلانیت در اون فرد و خانواده و جمع و جامعه کمتره. رابطهشون رابطه معکوسه. به هر میزان که عقلانیت اینها بالاتر باشه، گرایششون به مد کمتره. به مد کمتره. چون اساساً هیچ کس نمیتونه توی عالم یک عقلانیت انسانی پشت این گرایش به مد را توضیح بده که چطور میشه مثلا یک عده زیادی از جوانها و نوجوانها در عالم علاقمند بشن به لباسهای پاره، لباسهای رنگ پریده، لباسهای چروکیده. چطور میشه؟ و اینو زیبا بدانند اصلا. این زیباست. چطور میشه یک عده‌ای توی عالم گرایش پیدا کنن به عطرهای لجن؟ عطر لجن. بره پول بده لجن بخره. و چه عقلانیتی پشت این هست؟ اینه نمو بی عقلانیت. و میدونید یک زمانی در همین عالم، در همین یک دو دهه قبل، گرونترین عطرها توی دنیا شد عطر لجن، عطر تعفن، چون جز گرونترین عطر. کارتل های اقتصادی پشتستن سر مثلا این بود، یک عده از گروه های معترض در قرب به شکاف طبقاتی اعتراض داشتن و گرونی این عطرهای فلان که واقعا گاهی مثلا تا چند میلیون تومن باید پول این عطرها رو در موقعی که عطری مثلا ما میخریدیم 4000 تومن یا چند میلیون تومن بودن باید میدادن، که الان نمیدونم دیگه الان اوضاع اقتصادی چه ارتزام میکنن در این عرصه، نمیدونم. بله با دلار باید حساب کردین. بله واقعا یه زمانی برقی از این عطرها شیشه های کوچکشون مثلا از 400 دلار بود، یک زمانی که حالا دلار اینجا مثلا 1000 تومن قیمتش بود، الان نمیدونم من چه 400 دلار هم باشه بریزی. برحال این شکاف طبقاتی که در قبل ایجاد شده بود، عده ای از گروه های معترض آمدن به جای اینکه عطر بزنن میمدن لجن به خودشون در اجتماعاتشون میزدن اعتراض کنن. مثلا کنسرت موسیقی فلان موسیقیدان غربی برگزار میکرد، لباس پاره میپوشید و لجن به خودش میمالید و در شعاراش اعتراض میکرد به این شکاف طبقاتی، به این به اصطلاح یک درصدی ها اعتراض میکرد. ولی همون یک درصدی ها خب پیروان اینم در کنسرت ها میمدن همین کار میکردن، میرفتن تو آشغال دنیا لباس های پاره و چروکیده رو در میاردن میپوشیدن. بعد همون کارتل های اقتصادی، همون یک درصدی ها گفتن برای چه شما این زحمت میشیدی آشغال دنیا میگردید، خودمون لباس پاره براتون تولید میکنیم. لباس پاره تولید کردن به اینا دادن، اینا رفتن خریدن. عقلی پشتی نبود که بابا شما دوباره داری همون تقویت میکنی، همون شکاف طبقاتی رو داری دامن میزنی. گفتن برای چه دنبال میری توی جدول های خیابون ها توی این چاهای دستشویی دنبال لجن میگردی، خود اون لجن کوچولو پر لجن رو تولید میکنیم. عطرهای تولید کردن یه قطعشو میزدن همه حالا تحبوبشو دست میداد و میرن با پول زیادی میخریدن این طرف و هم کارتل اقتصادی رشد کردن. این نظام سرمایه‌داری، یعنی این نظام لیبرال و اقتصاد بازار آزاد غربی و نظام سرمایه‌داری، یعنی این هر زائقه‌ای داشته باشه میگه برای من مهم نیست، شما زائقت رو بخواید با منم مبارزه کنی، زائقه سازی که ایجاد کردی من تولید میکنم برات، همون تأمین میکنم، نگران نباش. به هر حال منطق پشت این صحنه ها نیست، حاکمیت هیجان هست در گرایش به مد و مدگرایی. هرگز هیچ مدی محصول علم و اندیشه و فکر نیست، هیچ عقل و اندیشه پشته پوشیدن اون مد منظوره، و الان عقل ها و علم ها و دانش هایی پشت ترویج مد و مدگرایی هستن، نه پشت پوشش مد. هیچ یک از اون کارتل های اقتصادی خودشون نکمدن لباس پاره بپوشن، عطر لجن بزنن، تولید میکردن در سطح وسیعی برای این اینها و برشون توضیح میکردن. خب وضعیت جامعه ما هم از نظر گرایش مد و مدگرایی پس از انقلاب خب یک وضعیت بهتری پیدا کرد تا این اواخر، اما متاسفانه در اثر قفلت ها و خیانت ها و ندانم کاری هایی و البته در اثر حجمه عظیم سبک زندگی غربی و این شبکه های ماهواره‌ای و مجازی و تبلیغات گسترده، تغییرات جدی دوباره در این عرصه رخ داده. ما الان در حوزه مدهای ناظر به زیبایی جز رتبه های اول دنیا رو داریم، گفته میشه شاید دومین کشور طبق برخی از آمارها، برخی از آمارها میگن هفتمین کشور در حوزه لوازم آرایشی و مدهای مربوط به این عرصه است. فرد مثلا چهره سفیدی داره، مد عوض میشه باید برونزه بشه، سیاه بشه، میرن با هزار زحمت خودشون سیاه میکنن، میگه این زیبات نمیدن، یک رنگ آمیزی های عجیب غریب، جرپوله های هنگفتی که برای جرایی های زیبایی داره در کشور ما داده میشه. دومین کشور در حوزه جرایی زیبایی شدیم و این حاکی از مدگرایی پوشندهی در جامعه ما هست. هزینه های سرسام آوری بر خانواده ها بار میکنه، آثار سوء روانی بر خانواده ها ایجاد کرده و مشکلات روحی روانی و اختلافات شدیدی این تغییرات زیبایی خواهانه و زیبایی گرایانه غربی ایجاد کرده و مریضی های شدیدی هم ایجاد کرده. این نیست که مسئله حالت طبیعی داشته باشه. در حوزه مدهای مربوط به پوشش و آرایش در حداقل میان عده‌ای از جوانان و نوجوانان و مخصوصا بانوان و زنان در برخی از شهرهای بزرگمون وضعیت نگران کننده و متاسفانه پیشرونده‌ای داریم. روز به روز داره دامن زده میشه به این عرصه و به زیبایی نمایی و مد نمایی. این وضعیتیه که ما باش مواجه هستیم. همین وضعیت آمریکاست در این سن در همین مسئله موجب شده که دشمنان اسلام هم و دشمنان ایران هم این یک فرصت محتمل بشمارن و تلاش زیادی هم برای این عرصه به کار میگیرن، تغییر سبک زندگی ما از طریق تغییر همین مدگرایی و ترویج مد. یکی از استراتژیست های غربی است به نام آقای نایل فرگوسن، از نئوکان هاست، نو جمهوری خواه ها به اصطلاح. ایشان فیلم های مستندی هم برای حرفاش و برای طراحی‌هاش استفاده میکنه و تولید میکنه. گفته میشه که مثلا این برژنسکی آینده دنیای غرب است، یک فردی که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه، نسبتا جوان هست در بین استراتژیست ها. ایشان در کلیپ ها و فیلم های متعددی که تولید کرده میگه راز اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و امپراتوری شرق، راز اصلیش تغییر سبک زندگی بود و ترویج سبک زندگی غربی و آمریکایی در اونجا. میگه مسئولین دانشگاهی و فرهنگی ما آرام آرام کاری کردند که جوانهای روسیه و کشورهای زیرمجموعه شوروی صفهای طویل میبستن برای در ساندویچ مکدونالد بخورن، برای مثلا ساندویچ همبرگر مکدونالد استفاده کنن، شلوار جین بپوشن و اینا رو نشون میده. میگه این کارا رو کردیم، آرام آرام از درون تهی شد و با یک تلنگری فرو پاشید و راه فروپاشی ایران و زدن این قدرت نوظهور هم همین راهه، با ترویج مدها و مدلهای غربی و سبک پوشش غربی. و برای این زمینه هم خیلی تلاش میکنم. حتی یکی از اینا گفته بود به جای بمب اتم روی ایران بریزی، چند تا از بمب افکنهای پول بگر در شلوارهای سپورت میگن روسی بودن، این شلوارهای چسبان تنگ، اینا رو ایران بریزه. کنایه هست، یعنی اینا رو ترویج کنید به جای بمب هست. این بهترین بمبه، بمب فرهنگه، بمب اخلاقه، نابود میکنه شخصیت و اخلاق و خانواده و عفت و حیای اجتماعی رو، و در سطحی هم میبینیم نابودم کرده، موفقم بودن در این عرصه هم. خب این پس فضاییه که در حقیقت غرب دنبال دامن زدن اون هست و دنبال بهره برداری از اون هست. اما این فضای مد و مدگرایی چرا این گونه است در حقیقت؟ حالا چرا یه مسئله رو هم بهش گفتیم، چرا اگه ما اینو درست تحلیل نکنیم به نظرم نمیتونیم درست هم درمان کنیم. فهم علت و دلیل یک چیز مقدمه فهم راهکار و نوع مقابله و نوع مواجهه با اون هست. لذا تبیین همیشه مقدمه، و در علوم انسانی گفته میشه تبیین و تفسیر مقدمه و چه باید کرده. اول باید بفهمیم چرا این گونه است، چرا جوان و نوجوان یا یک جامعه یا انسان ها گرایش به مد و گرایش به اسم مدگرا هستن و مدگرایی دارن، چرا این گونه هستن. دلایل مختلفی براش برش مورده، من اصلا نمیخوام وارد اونا بشم. هم جامعه شناسان و هم روان شناسان دلایل متعدده برای اینکه چرا یک فردی یا یک جامعه گرایش به مد و مدل داره بیان کردم. اما به نظر بنده، من اونا وارد نمیشم، نظر خودم رو عرض میکنم، به نظر بنده مدگرایی به شکل جدیدش و به شکل نوینش محصول سبک زندگی غربه و وابسته به نظام سرمایه داریه و وابسته به نظام اقتصاد بازار آزاده که این هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست. فقط میخواد سرمایه کسب کنه، فقط میخواد بچاپه جامعه را و دیگران را به قیمت نابودی اخلاق، نابودی انسانیت. اینا اصلا براش مهم نیست، اهمیتی نداره در این نظام سرمایه داری. یکی از فیلسوفان غرب هست، آقای مایکل سندل، کتابای قشنگ و خوبی نوشته، کتاباش هم به زبان فارسی دو سه تاش ترجمه شده. یک کتابی هست با عنوان، اگه اشتباه نکنم عنوانش اینه، چه چیزی را نمیتوان خرید، یا بالاخره چه چیزی پولی نیست، چه چیزی را نمیتوان با پول خرید. میگه این نظام سرمایه داری غرب کاری کرده که هیچ چیزی رو نگذاشته که دیگه پولی نباشه، بگیم این انسانی باشه، همه چی را به معرض خرید و فروش رو گذاشته و همه چی را بازاری کرده و نگاه بازاری بهش داره، ولذا به اخلاق نگاه بازاری داره، به دین نگاه بازاری داره، به انسانیت نگاه بازاری داره. مفصل ایشون در این کتاب نمونه های فراوان از جامعه غربی بیان میکنه و به نظرم کتاب فوق‌العاده خواندنی است. خب پس به شکل موجودش اساساً یک مسئله انسانی نیست، مسئله طبیعی نیست، مسئله اینه که سرمایه‌داران و کارتل‌های اقتصادی بهش دامن میزنن. اما اساس مسئله یک غرایز فطری انسان، انسان یک غرایزی داره، اون گونه که اندیشه اسلامی و فلسفه اسلامی میگه و بسیاری از روانشناسان جدید هم اینو قبول دارن که اون غرایز باعث میشه این سرمایه‌داران و مدپرستا و مدگراها و مدسازها از اونها سوء استفاده کنن. یکی غریزه زیبایی خواهی، همه انسان‌ها فطرتاً زیبایی خواهن، ما تک تک ما این گونه هستیم، زیبایی خواه هستیم برخلاف حیوانات. حیوان زیبایی خواه نیست، به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، حیوان ها اونی که براشون مهمه محتوای آخوره، طبیله براش مهمه، یه طبیلهی باشه، آخور هم چیزی توش باشه. اما حالا نظم و انتظام در آخر باشه یا نباشه، درست چیده باشن، زیبا چیده باشن، محتوای آخونی اصلا حیوان برای مهم نیست براش. دکوراسیون طبیعی چطور باشه برای حیوان مهم نیست. اما انسان در حتی همین مسئله خورد و خوراک و خوابش، پوشاک و موشاک و مسکنش، محتوا فقط براش اهمیت نداره، زیبایی محتوا مهمه. حتی در اینها، چون انسان غریزه زیبایی خواهد، زیبایی داره، زیبایی دوسته، زیبایی طلبه. غریزه دیگری که در انسان هست نوگرا هست. انسان ها چیزهای نو را دوست دارن، چیزهای جدید را بهش گرایش دارن. طلبی غریزه دیگر انسان هاست. انسان ها فطرتاً تنوع طلبن. و جالبه ما هیچ دستور دینی در محکومیت تنوع طلبی، نوگرایی و زیبایی خواهی هم نداریم. دین اساسا نیامده نه این قرائز را و بلکه هیچ غریزه را از بین ببره. دین نیامده مبارزه و سرکوب کنه قرائز را. دین آمده است که قرائز را جهت بده، مدیریت کنه، و اسلام همین را داره مدیریت میکنه. و اینا عرایزی که ما داشته باشم اینه که ما در گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمود گام دوم انقلاب، گام دوم خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازیه. ما برای خودسازی نیاز به سبک زندگی فردی داریم، جامعه سازی برای نیاز به سبک زندگی اجتماعی داریم، و تمدن سازی نیاز به سبک زندگی تمدن گرایانه داریم که همه انسان‌ها، نه فقط جامعه خود ما، یک مدل‌هایی برای همه انسان‌های دیگر و حتی اقل همه جامعه اسلامی بتونیم ارائه بدیم. این نکاتی که عرض می‌کنم به نظر بنده می‌تونه راهگشا باشه در این گام دوم که ما نحوه مواجهمون با این گرایش‌های فطری و این قرائزی که غرب و غربیان و ارباب فرهنگ و اقتصاد غرب از اینا سوء استفاده کردن، آمدن پدیده مد و مدگرایی و مدسازی را شکل دادن، ما اینها را در مسیر حق و درستش باید شکل بدیم بر اساس دستورات اسلامی و اندیشه‌های اسلامی و بتوانیم انسان‌هایی در تراز اسلام و جوامعی در تراز اسلام و تمدنی اسلامی را شکل بدیم. چه کار باید کرد؟ ببینید در اسلام اولا به روح و معنای زندگی توجه داده شده و اینطوری بگم بهتره، اصالت را اسلام به روح و معنای زندگی داده، نه به شکل و ظاهر زندگی. لذا اسلام نیامده بگه که شما مسلمان ها باید فلان جور آرایش صورتتون باشه، آرایش موی سرتون فلان شکل باشه. الان دیدید برخی از سلفیه مثلا آرایش سر و صورتشون، سبیل ها را با تیغ میتراشن، موهای سر را هم با تیغ میتراشن، وعف اللها ریش را رها میکنن تا هر کجا که بیا، و میگن این سبک زندگی پیامبر بوده و پیامبر گفته همین گونه باشی. و میشنیدیم که طالبان یا این داعشی ها ریش را هم وجب میکردن که یه کنوزد از این باشه، یا گم میزدن یا زندانی میکردن یا شلاق میزدن. این یه کج‌فهمی که قلبم دوست داشت اینا نباش پیدا کنه، چون غیر انسانی بود و غیر اسلامی بود. هرگز وجود مقدس پیامبر اسلام نمیخواست اینطوری بگیم. برای یک زمانی پیامبر موهاشم تراشید، ولی یه زمان هم داره روایات داره موهاشو اینقدر بلند بود که میبافت پیامبر، در روایات داره، در تاریخ زندگی پیامبر داره. هیچ جا پیامبر نیامد بگه که چطور موهاتون باید تراشیده باشه یا نباید تراشیده باشه. یک حدودی مشخص کرد که این غریزه مدیریت بشه، زیبایی خواهی و نوگرایی و تنوع طلبی به رسمیت شناخته بشه، ولی نه اینکه اصالت پیدا کنه و انسانیت رو با خودش به فنا ببره و نابود کنه. انسانیت اصل، دین و عقلانیت اصل، و اینا هم به رسمیت شناخته بشه. لذا ببینید قرآن میفرماید که شما به زیبایی های ظاهری نگاه نکنید یا رسول الله، زیبایی های باطنی مهمتره. نه که زیبا نباش، که حالا عرض خواهم کرد خیلی هم تحکیل اون زیبا باش، اما این سبک های ظاهری اینا اصالت نداره. طور دیگری باید مدیریت بشن. آیه 131 سوره طه: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواج منهم. چشم ندوز به این زیبایی هایی که به گونه های مختلف اینها از اینا عطا کردیم. زهرت الحیات دنیا، اینا شکوفه های حیات دنیاست، شکوفه هایی که لزوماً به میوه نمیرسه، شکوفه هایی که لزوماً معناش این نیست که میوه بده. اینها یه نفته نمونفی، اینا برای آزمایش این شکوفه ها چطور باش برخورد میکنن. و رزق ربک خیر و ابقا، اون رزق پروردگاره که بهتره و باقیتره و ماندگارتره، اونو بپا و اونو داشته باش. لذا اصالت رو به زیبایی های دنیا نده، به شکوفه های دنیا نده، به سبک های ظاهری نده. اصالت به روح و معنای زندگیست. این اولا. ثانیاً اسلام همواره پوشیده که عقلانیت بر رفتار آدمیان حاکم باشه، بر رفتار جامعه مؤمنین عقلانیت حاکم باشه، و به همین دلیل از هر گونه تقلید کورکورانه، از پوشش، آرایش و سبک زندگی دیگران به شدت برحذر داشته، به شدت برحذر داشته و نهی کرده و تأکید کرده مؤمنین و مسلمانان نباید فریفته جو زمانه بشن، نباید فریب پسندهای دیگران را بخورن، باید اصالت خودشون رو حفظ کنن. لا تستوهش و فی طریق الهدى لقلت اهله، وحشتون نگیره در این مسیر، چون یه کمی دنیا یه گونه میپوشد، یه گونه رفتار میکنن، شما اون گونه باشه. نه، اکثر اوقات لا یعقلون. اصالت با عقلانیت، شما باید عقلانیت رو محور قرار بدید. ثالثاً اسلام اصول کلی ساماندهی سبک زندگیه، زیبایی طلبانه، هم زیبایی داشته باشه، تنوع جویانه، هم تنوع داشته باشه، و تعالی خواهانه و هم به سمت تعالی باشه رو مطرح کرده. مثلا در مقوله پوشش، من فقط در مقوله پوشش مثال رو میزنم و بحثمو جمع میکنم. چند نکته رو در مقوله پوشش ببینید که چطور اسلام چه سبک زندگی رو و چگونه هم زیبایی خواهی رو تأمین میکنه، هم تنوع طلبی رو تأمین میکنه و هم تعالی جویی و تعالی گرایی رو تأمین میکنه. از طرفی پوشیدن لباس‌های مناسب شرایط روز را اسلام سفارش می‌کنه. در روایات ما اومده که شما متناسب با شرایط روز لباس بپوشید و آرایش کنید. امام صادق علیه السلام همه اینایی که عرض می‌کنم، این روایاتی که میگم در کتاب وسائل شیعه است، جلد 5 از صفحه 5 تا صفحه 117 این کتاب 73 باب درباره لباس فقط. فقط هم روایته، یعنی صدها روایت مرحوم شیخ العاملی، روایات مهم، روایات مستند را ایشان جمع، چون بناشون برای این بوده روایات مستند را جمع کنه، جمع‌آوری کرده و صدها روایتی که جمع‌آوری نکرده مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل زمینه کرده. ایشان روایات مهم را جمع‌آوری کرده فقط در مورد لباس، چطور لباساتون باشه، چه مدلی باشه، چه شکلی باشه، تماما جهت‌دهی به یک طراحی سبک زندگی زیبایی خواهانه، تنوع طلبانه و تعالی جویانه. این سه تا با هم اینو خواستن سامان بدن. خواندنی است. به نظر من روی این روایات میشه کار کرد. طراحان مد و مدل، طراحان لباس، این روایات حداقل ترجمه‌شو بخونن، ببینن اون فضای فکر اسلامی را و این مدهای انسانی و اسلامی رو بتونن شکل بدن. پس امام صادق در این روایت پوشیدن لباس‌های مناسب شرایط روز را سفارش میکنه. امام صادق میفرماید خیر لباس کل زمانه لباس و اهله، بهترین لباس هر زمانه لباس همون مردمه. انگشتما نشید، در راسته روایت دیگه میگه انگشتما نشید شما یه طور دیگری باشید. این جناب آقای حسینیان یه خاطره نقل می‌کرد، مثلا ما در مدرسه حقانی بودیم، اون موقعی که مرحوم شهید قدوسی در این مدرسه مدیریت داشتن، گفتن یه روزی من موهامو تراشیدم، با تیغ تراشیدم موهای سرمو، خوشم اومد تراشید. وارد مدرسه شدم، شهید قدوسی منو دید، خواستم گفت میدونم اولین بار دیگه کار رو میکنی ولی آخرین بارتون باشه، یه بار دیگه اینطوری موهاتو بتراشی از توی مدرسه باقی نمیمونی. ایشون فرمود شهید قدوسی اصرار داشت طلبه هم برای یه طوری رفتار نکنید که زدگی ایجاد بشه، نتونید با بقیه جوان ها اونس بگیرید، با بقیه جوان ها ارتباط برقرار کنید، منطقه نباید یه طور دیگه هم از یه طرف دیگه بومم بیفتیم، حالا بیه یه کسی ابرو هم بگیره یه فرانجور هم رفتار کنه بگه که برای اینکه ما بله با جوان ها اونس بگیریم. یه خاطره از خودم بگم بد نیست، یه مدت های من مصاحبه ورودی برخی از این کسایی که میخواستن در دانشگاه ها تدریس کنن رو بر عهده داشتن، میخواستن استاد دانشگاه بشن و مثلا معارف اسلامی رو تدریس کنن. در یه بود 10 سال این مسئولیت رو داشتیم و بخش اخلاق و عرفان رو ما مصاحبه میگیرید. یه روزی آقای اومد برای مصاحبه که بره اخلاق اسلامی در دانشگاه تدریس کنه، دکترای عرفان هم داشت از یکی از این دانشگاه های کشور هم. حالا اسم نمیارم دیگه فکر. بعد این آقای ما ایشون که دیدیم دیدیم یه چهره عجیب غریبی، این میخواد عرفان و اخلاق بره واقعا اخلاق اسلامی تو دانشگاه ما بگه. ریششون یه طوری تراشیده بود که این ریشای مویی هستی از این مثلا بون گوشش یه مویی میاد از روی چونه از این برم یه مویی به این برم، حالت مویی اینطوری وصف بشه، حالت یه نخی مثلا نخی کلوفتی در نظر بگیریم اونطوری بود. سبیلم به همین شکل حالت اومده بود، یه نخی به هم وصف شده. من با اینکه این شرعن اشکال داره شرعن اشکال داره اصلا کار من نبود و اصلا کاری ندارم اصلا، ولی و در مصاحبه علمیشم واقعا ما تأثیر ندادیم، من کار مصاحبه علمی بود، مصاحبه گزینش و اینا مربوط به دیگران بود و من در مصاحبه علمی اطمان ایشان هم قبول کردم چون بلدم بود. من به آقینا گفتم که این مصاحبه علمیش این گونه است ولی مصاحبه دیگرش با خودم مربوطه. حالا اینا که گفتم خاطرش مربوط به اینجا بود. من مصاحبه رو که گرفتم ازش سوال کردم و مصاحبه ما تمام شد. داره ما رسم نیست نتیجه رو به اینجا به کسی بگیم چون که فقط نتیجه این مهم نیست، نه تو مسائل دیگه هم هست به سر جنبتون نتیجه رو دیگران اعلام میکنن، ولی یه سوال دارم اینو چطور آرایش میکنید؟ اینو فوری گفت من برای جذب جوان ها و این نمیدارم فلان رو اینست کنم و من کار نمیستم چرا این رو میکنیم، میگم چطور این چجوری واقعا چقدر وقت میذاریم؟ باید این خیلی مهندسی بود، این خیلی باید وقت براش بگذاری. گفت که دوباره توضیح میداد من برای جذب جوان ها و اینا تو آرایشگاه این کار رو میکنن، آرایشگاه گرایی هستن این کار رو میکنن، ولی من برای اینکه در دانشجو احساس نکنه من غریبه هستم و بیگانه هستم اونس باش بگیرم و من اونس بگیره اخلاق اسلامی رو بتونم درست بهش بگم این کار رو میکنم. من گفتم حالا من متوجه شدم چطور این دانشجو ماها رو میبینن، میگن این غربی رو ببین این بیگانه رو ببین، به خاطر بسی قیافه مونه میگن بیگانه ها چه حرفی حالا البته دیگه این چه حرفیش نگفتم، همین حرف خودم بهش نگفتم چون گفتم مربوط رو بنده نبود، حالا اینم یه خاطره دیگر از این مربوط کسایی بخوام برای جذب مثلا این پر. از طرف دیگر اسلام بر زیبایی لباس فوق العاده تاکید کرد، خیلی زیاد روایتی است فکر کنم از وجود مقدس پیامبر اسلام، البس و تجمل، لباس بپوش و خودتو در لباس زیبا بپوش، لباس قشنگ بپوش. فان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره، لذا تاکید در مدها و مدلها باید زیبا باشه. از طرفی از شلختگی و آشفتگی ظاهر برحذر داشتن، به شدت هم ناراحت میشدن ائمه و پیامبر، کسی میدیدن شلخته است و آشفته است ناراحت میشدن. روایتی هست که در همین رسول شیعه میفرمد ابصر رسول الله رجلا، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسی را دید شعسن شعر و رأسه، موی سرش جولیده بود، شونه نکرده بود آشفته، و سختن سیابو، لباسش هم چرکین و کثیف، سیعتن حالو، یه حال آشفته و بدی هم داشت این طالب. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الدین المتعه جزء دین انتفاع از نعمتهای الهی است، بهره برداری و بهره مندی از نعمتهای الهی جزء دینه. دین فقط نماز خوندن نیست، زیباسازی خودم جزء دین، لباس زیبا پوشیدن جزء دینه، آرایش کردن و آراسته بودن جزء دینه. از این پس دقت کنید، اون بعد زیبایی خواهان رحم اسلام تأمین میکنه. از طرفی ایجاد تحول و تنوع در زندگی و ظواهر زندگی را بر اساس توانایی های اقتصادی هم اسلام مطالبه میکنه. میگه اگه وضعتون خوب شد، تنوع ایجاد کنید، اشکال نداره، پیشرفت مادی ایجاد کنید، بهره برداری بهتری داشته باشید. دستور اسلامی اظهار و نعمت احب و الالله من سیانته ها، خدای متعال نعمتی به شما داد، نعمت مادی داد، وضعتون خوب شد، اظهار کنی این را، خدای رو بیشتر دوست داره تا نگه داری، خصاصت به خرج بدی. دقت کن، همه این رو باید سر جمع فهمیده بشه. کسی نگه پس من نمایش و تجمل بدم خوب، اسلام گفته این کج فهمیه. نمایش تجمل را اسلام نمیگه بقیه جامعه را قارونوار وارد جامعه بشی، اسلام به شدت از این نهی میکنه. پیامبر که نمیخواد باید امام صادق که خلاف آیه قرآن بگه، که اون آیه قرآن در باره داستان قارون چیه که میفرماد که فخرج الى قومه یا فی قومه، الان آیه هم یادم اومد، فخرج الى قومه یا فی زینته فقال، اگه آیهش رو پیدا کنید دقیق تر بخونیمش بهتر. برای اسلام نمیخواد که نمایش تجملی ایجاد بشه که حسرت ها در دل بقیه ایجاد بشه و باعث انحراف اجتماعی باشه. ولی میفهمن اگه جامعه رو پیشرفته و شما هم پیشرفت مادی و وسعت مادی پیدا کردی، این وسعت مادی را اظهار کن. فخرج علی قومه فی زینته، آروم با کبکبه و دبدبش وارد قومش رو با زینت و با تمام تجملاتی که داشت. فقالن الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا طلبان چی گفتن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، کاش من اینطوری داشته باشم، ای کاش من ماشین این گونه، ای کاش من خونه این گونه، ای کاش من مثلا مرکب فرانجور،
اشرافیگری،
ترویج اشرافیگری. این را اصلا به شدت باش مبارزه میکنه. قرآن میگه این رفتار قارونی و نمیپسنده، و لذا این روایت نباید این گونه فهمیده بشه ها. در کلیت این اراضی که داره میخواد بفهمون که تنوع در زندگی ایجاد کنید و تحول در زندگی ایجاد کنید. و از طرف پنجمی هم این تذکر خیلی 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 مهم را اسلام میده که باید از لباس و پوشش شهرت پرهیز کنید. پوشش انگشت نما به شدت اسلام پرهیز داده، روایات متعدد داریم، افراد را، مؤمنین را، مسلمین را تذکر میده، میگه اگه مسلمانی نباید لباس شهرت بپوشید. لباس شهرت خذلان در آخرت، بی حیایی در دنیا و بی عفتی در دنیا رو پدید میاره. من چند روایت رو بخونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من لبس ثوب شهرت فی دنیا، کسی که لباس شهرت مد بپوشه، لباس شهرت دیمن مدهای غربی، یعنی مستاق بارزش های مدهای غربی، مستاق بارزش مدهای غربی، مدهای این گونه رو ببشه، مدهای نو ببشه، انگشت نما بشه، البسه الله ثوب مذلت فی الاخره، خدای متعال لباس ذلت و خاری رو در آخرت به تنش خواهد کرد، بیچاره خواهد شد در آخرت. امام حسین علیه السلام در روایتی می فرماید من لبس ثوبا یشهرو، کسی که لباس شهرت بپوشه، کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار، خدای متعال روز قیامت یک لباس آتشین بر تنش میکنه، یعنی عذاب دردناکی در جهنم داره، چون جامعه را به انحراف میکشونه. حتی لباس شهرت خوب هم ها در روایت مده لباس و شهرت خیلی و شرفه، هر دو آتشینه. لباس شهرت خوب هم چون یه حسرت های در دلها ایجاد میکنه و اون عفت اجتماعی رو از هم میپاشونه و انسجام اجتماعی رو از بین میبره، اسلام باش مبارزه میکنه. امام صادق در روایت میفرماید ان الله یبغض شهرت اللباس، خدا بدش میاد از لباس شهرت. در روایت دیگر میفرماید کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهر او یرکب دابه تشهر، کافی است برای خاری و بدبختی و بیچارگی یک انسان، دختر یا پسر، مرد یا زن، اینکه یک لباسی بپوشه که انگشت نما بشه، این بیچاره است. این خبر از آشفتگی های درونی میده، خبر از دردها و کمبودهای درونی میده لباس شهرت. او یرکب دابه تشهر، یا دابه ای را سوار بشه، وسیله نقلیش وسیله ای باشه که اون را انگشت نما کنه، مشهورش کنه در در همسایه. چون که آفتهای فراوانی این مد و مدگرایی داره برای جامعه و برای فرد، اسلام این گونه باش مبارزه کرده و مبارزه میکنه. به هر حال به نظر بنده اگر این پنج نکتهی که عرض کردیم را طراحان مد و مدل و طراحان لباس در حوزه های دیگر مد و زیبایی خواهی اگه مد نظرشون باشه و روایات اسلامی، اون موقع ما میتونیم سبک زندگی و سبک پوشش در تراز گام دوم انقلاب، در تراز انقلاب و در تراز اسلام و در تراز جامعه عفیف ایرانی شکل بدیم و هم زیبایی خواهی جوانانمون تأمین بشه، هم تنوع طلبیشون تأمین بشه و هم تعالی اونها تأمین بشه، انسانیتشون تأمین بشه و این لباس ها و این مدها مدهای تعالی جویانه و ترقی خواهانه و پیشرفت گرایانه باشه انشاءالله. از سر و بسرتون تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.